به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستم به یکایک عزیزان، حاضران و غایبان و آرزومند نیک روزی و حسن عاقبت برای همگان هستم. وظیفه و فریضه می‌دانم که باز از رفیق شفیق از دست رفتمان مرحوم سید ابوالحسن مختابات یادی بکنم و از خداوند درخواست آمرزش و احسان و رحمت و رضوان برای او بکنم. جای خالی او در میان ما محسوس است و امیدواریم که آیه های نیکی که در خدمت نهاده است استوار بماند و پاداش مستمر آن باقیات صالحات نصیب روح او بشود. باز می‌گردیم به مولانا. نوبت گذشته برای اینکه نبود و فقدان این دوست عزیز ما بهتر و بهتر مشهود گردد، خطایی از جانب من رخ داد و او اینکه پاره ای از ابیات رو از قلم انداختم و از جای دیگری آغاز کردم، لذا امروز جبران مافات می‌کنم، ابیات از قلم افتاده رو باز می‌خوانم و اونگاه به سر بحث امروزین خودمون می رویم. از اینجا امروز آغاز می کنیم، از این عنوان: قصه اون گنج نامه که پهلوی قبه‌ای، روی به قبله کن و تیر در کمان نه بینداز، اونجا که افتد گنج است. چند بیتی رو اینجا از قلم انداختیم که اکنون می خوانم. دید در خواب و شبی و خواب کو، واقعه بی خواب صوفی راست خو. بله، عاشق خواب ندارد، بله به ظاهر خواب رفت، اما به قول مولانا خواب کو. در دیوان شمس خود مولانا درباره خودش میگه: دوش خوابی دیدم، لیک عاشقان را خواب کو، کندرون کعبه می جستم، که اون محراب کو، کعبه جانها، نه اون کعبه که چون جویی درش در شب تاریک کوی شمع کو مهتاب کو. بله، خود عاشقان را خواب کو. عجبا للمحب کیف ینام، کل نوم علی المحب حرام. یک شعر عربی است که سعدی همون رو تضمین کرده، میگه شب دراز نخسبم که دشمنان گویند به سرزنش، عجبا للمحب کیف ینام. شگفت‌انگیز است که محب یعنی عاشق بخوابد. خب، دید در خواب و شبی و خواب کو، واقعی بی خواب صوفی راست خو. عارفان ما قائل بودند که یک حالتی داریم ما به نام واقعه که چیزی فراتر از خواب است و راستگوست و در آن بطلان و کذب راه ندارد. اینکه گاهی در سخنان عارفان صوفیان میبینید که میگویند در واقعه چنین دیدم، در واقعه چنان دیدم، نوعی الهام رو در واقعه دریافت میداشتند و به اون اطمینان داشتند. گاهی که میخواستند در خانقاه تصمیمی بگیرند یا خصوصا شیخی رو برگزینند، چنین میکردند و به یکدیگر توصیه میکردند که تصمیم نمیگیریم، برویم تا ببینیم که در واقعه چه میابیم، اونگاه باز آییم و واقعه ها رو با یکدیگر بازگوییم و از میان آن به تصمیمی برسیم. چیزی کم و بیش شبیه اونچه که هنگام برگزیدن پاپ در میان کاتولیک ها رخ میدهد. چند تن از اعظم کاردینال ها دور هم می نشینند و منتظر آنند که روح القدس به آنها الهامی بفرستند و پس از الهام روح القدس کشف می کنند که چه کسی شایسته اون مقام پاپیت است. باری در اینجا مولانا می گوید خواب که نبود، واقعه بود، اون هم واقعه بی خواب و یک صوفی راستخو، نیک سیرت و پاک دل که در ضمیر او هیچ هوس و شهوتی موج نمی زد و لذا شیطان دست در ضمیر او نداشت و هرچه می دید این واقعه بود، مکاشفه راستین بود. حاطفی گفتش که ای دیده تعب، ای تعب دیده، ای رنج کشیده، رقعه ای در مشق وراقان طلب. وراقان یعنی کاغذ فروشان، کتاب فروشان. گفت برو و اونجا میان کاغذ پاره های اونها بگرد، یک رقعه ای، یک کاغذ پاره ای پیدا خواهی کرد. رقعه یعنی وصله، کاغذ پاره یا تکه پارچه. مرقع اگر شنیده باشید، به قول حافظ میگه در آستین مرقع پیاله پنهان کن. مرقع یعنی وصله زده، ترقیع به معنای وصله کردن، پاره بر پاره دوختن. رقعه ای در مشق وراقان طلب، خفیه زان وراق کت همسایه است، سوی کاغذ پاره هاش آورد و دست. مخفیانه برو به طرف کاغذ پاره های او، رقعه ای شکلش چنین، رنگش چنین، پس بخوان آن را به خلوت ای حزین. بگرد و با فلان مشخصات رقعه ای کاغذ پاره ای رو پیدا کن و بردار و برو با و برو و در خلوت اون رو بخوان. چون بدزدی آن ز وراق ای پسر، پس برون رو زنبهی و شور و شر. از میان جمع، از میان جماعت برو بیرون، تو بخوان آن را به خود در خلوتی، هین مجو در خواندن آن شرکتی. نگذار کسی دیگری ببینه و به قول امروزی ها با دیگری شیر مکن، شرکت مکن. ور شود آن فاش هم غمگین نشو، که نیابد غیر تو زان نیم جو. حالا به فرض هم که دیگری فهمید این رزق توست، تو ناراحت نباش، به دیگری نصیبی نمیرسد. بر سر هر لقمه بنوشته نهان، که این بود رزق فلان ابن فلان، مال توه، برا تو نهاده. ور شود آن فاش هم غمگین مشو، که نیابد غیر تو زان نیم جو. ور کشد آن دیر هم زنهار تو، ورد خود کندم بدم لا تقنطو. اگر هم به درازا کشید و زود به نتیجه نرسیدی، این لا تقنطو رو بخوان. لا تقنطو در قرآن است دیگه، که به بندگان من بگو لا تقنطو من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید. قنوط با تین یعنی ناامیدی، قنوط با ت همون نیایشی است که ما در نماز میکنیم، و قانت به معنای عابد و خاضع و خاشع، ولی قنوط باطن یعنی یأس و ناامیدی. لا تقنطوا یعنی ناامید نشوید. لذا اگر دعاتون دیر مستجاب شد یا در اثر کاری که میکنید نتیجه زود به دستتون نرسید، وردتون این باشد لا تقنطوا. این بگفت و دست خود اون مژده‌ور بر دل او زد، که رو زحمت ببر. اون هاتف، اون مژده‌ور دستی به او زد و گفت برو دیگه، زحمت کم کن و من نشانی کامل رو به تو دادم. چون به خویش آمد ز غیبت آن جوان، می نگنجید از فرح اندر جهان. وقتی که بیدار شد احساس کرد که یک حقیقتی بر او منکشف شده و شاد شد. خوابهایی که انبساط برای آدمی می آورند، اینها نشانه های از راستین بودن دارند. خوابهایی که انقباض می آورند، یا اونهایی که اینقدر مقشوشند که هیچ نمی توان دانست که چی به چیست، اونها مال پرخوری شبانه است و عوامل دیگر. چون بخیش آمد ز غیبت آن جوان، می نگنجید از فرح اندر جهان. زهره او بردریدی از قلق، گر نبودی رفق و حفظ و لطف حق. اونقدر شاد بود، اونقدر فرحناک بود که زهرش ممکن بود بدرد، جگرش پاره شود، جان بسپارد، ولی رفق و حفظ خداوند بود، خدا حفظش کرد. در نهج البلاغه، در نامه، در خطبه مربوط به متقین داریم که امیرالمومنین می‌فرمایند که اگر حفظ الهی یا از اون عجل مسما وجود نداشت، روح عاشقان خداوند پرواز میکرد و در این دنیا دمی نمیماندند، ولی عجل اونها رو نگه میدارد. شبیه این است سخن مولانا. خب این فرح از چی بود؟ یک فرح آن که از پس 600 حجاب، گوش او بشنید از حضرت جواب. کم چیزی نیست، فرحی بود که میدید پس از ورای این حجاب ها 600 و 600 هزار حجاب، او جواب خداوند رو شنیده است. پیام معشوق رو دریافت کرده است و حس کرده که با دیوار حرف نمی زند، با طبیعت مرده حرف نمی زند، با جهان زنده، با کائنات هوشیار، با خدایی که بر صدر این عالم نشسته است، با او حرف زده و جواب مناسب خودش رو گرفته است. این فرح، برترین فرح است. آدمی در پوست خودش نمی گنجد. از حجب چون حس سمعش در گذشت، شد سرفراز و زگردون برگذشت. این خواب نشان داد که حس سمع او، یعنی شنوایی او، به ماوراء حجاب‌ها راه پیدا کرده، دیگه میتواند صداها رو از ماوراء حجاب‌ها بشنود. خب که بود کان حس چشمش ز اعتبار زان حجاب غیب هم یابد گذار. اون وقت این امید در او بیدار شد که پس بینایی من هم برود به ماوراء حجاب ها. حالا که شنیدم گوش راه افتاد، چشم هم به دنبال او حرکت کند. مولانا این بحث رو در جای دیگرم داره، میگه چون ز حس ها یک بکشود بند، از پی او پس پیاپی رد شود. میگوید که اگر یه حسی راهش باز شد، بقیه حس ها هم دنبالش را میفتن. وقتی گوش اون نداهای ناشنودنی رو شنید، چشم هم منظرهای نادیدنی رو میبیند و به دنبال اونها دل کشیده میشود. چون جو جست از رده از گله یک گوسپند، گوسپندان پس پیاپی برجهند. مثل اینکه از یک گله یک گوسفند که از جو میپره، بقیه هم به دنبالش میپرن. این چنین اتفاق میفتد در نفس آدمی. در امور باطل هم همین اتفاق ها میفته. اگر گوش رو به باطل سپردی، چشم هم دنبال باطل ها و زشتی ها میرود، دل هم به دنبال اونها میرود. بعد یک سیاهی مطلق سراسر وجود آدمی رو فرا میگیرد. که بود امیدوار شد که باشد و شاید که حس چشمش ز اعتبار زان حجاب غیب هم یابد گذار. چون گذاره شد حواسش از حجاب، پس پیاپی گرددش دید و خطاب. وقتی که اینا همه از اون جو پریدند و اون پرده رو پشت سر نهادن، دیگه یه بار و دوبار نیست، مرتب این گشت و گذار برای او حاصل است. دید و خطاب، دیدن و گفتن و شنیدن، مرتب در ارتباط، در کامیونیکیشن به اصطلاح با عالم بالا خواهد بود. باری جانب دکان وراق آمدو، دست می بردو به مشقش سو به سو. پیش چشمش آمدن مکتوب زود، با علاماتی که هاتف گفته بود. در بغل زد گفت خواجه خیر باد، این زمان وا میرسم ای استاد. پیدا کرد و زود گذاشت زیر بغلش، گفت خیر باد، گفت یعنی خداحافظ، مرحمت زیاد، و رفت. رفت کنج خلوتی وان را بخوان، بس تحیر واله و حیران بماند. واله یعنی همون حیران، کلمه عربی است، از ریشه اله میاد. اله یعنی تحیر، و کلمه الله رو هم گفتند همان است، یعنی موجودی که آدمیان رو به تحیر در خود وامی دارد و تنها موجودی است که شایستگی دارد که آدمیان در او واله و حیران بشوند. و مولانا یک نکته بسیار عالی دارد در یکی از آموزه های فاخر خود، میگوید که مخصوصا راجع به عالمان و هنرمندان میگوید، این کسانی که دنبال دلبری از خلقند، میگه مواظب باشید، دست طمع اندر تحیر زدیم. میگوید که ما دست طمع اندر الوهیت زدیم، طالب حیرانی خلقان شدیم. میگه ببینید این شرک ورزیدن است، این دست طمع در الوهیت زدن است. کسی که میخواد آدمیان شیفته و شیدا و واله و حیران او باشن، این شأن خداست. کسی که چنین توقع و تمنایی دارد یا میکوشد، اصناف حیل رو به کار میبرد برای اینکه مردم مفتون او بشوند، این یه جور خدایی کردن است که او پیشه خود کرده و این بدترین کار است. شرک ورزیدن از همون شرکی که نابخشودنی است. دست طمع اندر الوهیت زدیم، طالب حیرانی خلقان شدیم. لذا هنرمندان، خطیبان، استادان، کسانی که با خلق سر و کار دارن، از این حیث باید به غایت مراقب احوال دل خود باشند که مبادا چنین وسوسه‌ای در جان اونها بیدار بشود که این وسوسه 100% شیطانی و شرک‌آلود است. رفت کنج خلوتی وان را بخواند، و از تحیر واله و حیران بماند، که بدینسان گنج نامه بیبها چون فتادند ماند اندر مشقها. مشقها یعنی همون کاغذها که روی اونها چیزی نوشته بود. گفت عجیبه که کسی متوجه اینا نشده. این گنج نامه بیبها یعنی این valuable به قول اینا که روش قیمت نمیشه گذاشت، چطور مورد توجه قرار نگرفته؟ لای کاغذها پنهان مونده. باز اندر خاطرش این فکر جست که از پی هر چیز یزدان حافظ است. و بله، به ظاهر این جهان پراکنده است، شلوغ و پلوغه، ولی هر ذره حسابی داره، ناظری داره، محاسبی داره. آدم فکر میکنه فلان چیزی که تو زباله افتاده دیگه از نظر افتاده. نه، از حساب نیفتاده، از خانه ما بیرون افتاده، از حساب ما بیرون افتاده، ولی از حساب این عالم که نیفتاده است، از نگاه ناظر کل این عالم که نیفتاده. گفت قطره ای که در هوا شد یا که ریخت، از خزانه قدرت تو کی گریخت. به قول مولانا، نخیر، حسابش برجاست. این که به خاطرش آمد، گفت بله، از پی هر چیز یزدان حافظ است. کی گذارد حافظ اندر اکتناف، که کسی چیزی رو باید از گزاف. اکتناف یعنی پناه دادن، در کنف حمایت خود گرفتن. اون حافظ کی میگذارد که کسی چیزی رو باید از گزاف، چیزی بی جهت به دست کسی بیفتد. گر بیابان پر شود زر و نقود، بی رضای حق جوی نتوان رو بود. نقود جمع نقد است. این از نظر پولی و مالی و دستاوردهای مادی که هر کسی به سهم خودش میرسه و نصیبی در این عالم داره. و به قول حافظ، بشنوی نکته که خود رازقم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. روزی ننهاده رو به دنبالش نباید رو. و حالا در علم، ور بخوانی صد صحف بی سکته ای، بی قدر یادت نماند نکته ای. هزار هزار کتاب بخوانی، صحف بی سکته یعنی بی توقف بری جلو، ولی اون مقدارش یادت میمونه که باید یادت بمانه. بی قدر یعنی بدون تقدیر و بدون حکم ازلی و بدون تدبیر الهی چیزی یادت نمونه. پارهایش فراموشت میشه، پارهایش در یادت میمونه، پارهایش دچار لغزش و خطای حافظه و ذاکره و عاقله میشه، و پارهایش مورد استفاده بهینه قرار میگیره، پارهایش از پیش چشم بیرون میرود. پارهایش اصلا مال تو نیست، مال دیگری است، آمده در ذهن تو تا بر زبان تو جاری شود تا دیگری بهرش رو ببره، تو بهرش رو نبری. بله، چنین ارتباطاتی در عالم ارواح هست. روایتی است از پیامبر علیه السلام، از ایشان یا یکی دیگر از پیش فرمودن که رب حامل فقه الا من هو افقه من. کسانی یه چیزایی رو بلدن که تحویل کسی میدهن که از اونها عالم تره، یعنی خودشون قدر نکته ای رو که گرفتن نمیدانن، اهمیتشو نمیدانن، چیزی عبور کرده و در ذهنشون نشسته. ولی وقتی با دیگری میگوین، اون وقت دیگری میفهمه که این گوهر در دست اون عاریت بوده، الان اومد و به صاحب و مالک اصلی خودش تحویل داد. این جهاد هم هست. بنابراین به قول مولانا، اگر بخوانی صد صحف بی سکته ای، بی قدر یعنی بدون تقدیر الهی، یادت نماند نکته ای. ور کنی خدمت نخوانی یک کتیب، علمهای نادره یا بیزه جیب. این هم دیگه یک مرتبه بالاتر است. گاهی هم فقط خدمت می کنی، فوق‌العاده است این مطلب، خدمت میکنی، نه اینکه بیکار نشستی ها، خدمت میکنی، کار میکنی، ولی کتاب نمیخونی. خدمت تو از جنس درس و کتاب نیست، همون کاری که به تعبیر مولانا صوفیان میکنن که سیقل کرده اندون سینه ها، سینه رو قلب رو سیقل میزنی، پاک میکنی، پاک میکنی از هوا، از هوس، از آلودگی ها، از رذیلت ها، از چرک ها و از آرزوهای بلند و از چشم همچشمی ها، از حسادت ها، از عداوت ها. از اینا وقتی که پاک میکنی، چنان نفس سیقلی نورخیزی پیدا میکنی که علمهای نادره بینی ز جیب، میبینی که در گریبان تو دانشهایی حاصل شده و ظاهر شده که تو در کتابها نخونده. خب من بارها براتون گفتم سرمشق صوفیان و عارفان پیامبران بودن، پیامبران تحصیل کرده نبودن، معلم نداشتن، کتاب نمیخوندن، ولی سرچشمه های حکمت به روی آنها باز شده. یک روایتی است که از پیامبر نقل شده است، اهل سنت و شیعه همشون نقل کردن و روایت بسیار مهمی است. گفتن که ایشان فرمودن که من اصبح لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، اگر کسی 40 صباح 40 روز به اخلاص خدمت خداوند بکنه، من اخلص لله 40 صباحا 40 روز مخلصانه خدمت خدا بکند، خواهد دید که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری خواهد شد. این مولانای ما رو ببینید، این همینطوری بود. اینایی که اینجاها به ما یاد میده تو کتابای دیگه که نیست، اگر در کتابهای دیگه پیدا میشد مثنوی چنین قدری و چنین عظمتی نداشت. نه، البته این مرد عالم بود، درس هم خونده بود، ولی وقتی به شمس رسید گفت اونا رو بذار کنار، من یه راه دیگه ای میخوام نشونت بدم، همون راه اخلاص. که وقتی 40 روز این اخلاص رو پیشه میکنی، این واقعا ذره‌بین و میکروسکوپ میذاری روی اعمالت که ببینی این رو برای چه داری انجام میدی و هر تل مقدور اون رو از عوارض و شوائب پاک کنی و مثل یک گوهر یا یک خدمت کوچک ولی خالص و بی آلودگی تقدیم محبوب و مخدوم بکنی، پاداشی که در این دنیا میگیری این است که دلت سرچشمه حکمت میشود، زبانت حکمت آلود میشود، دیگران همین رو میفهمند. این همه حکمت که در این کتاب است محصول درس خواندن نیست، از جای دیگری میرسد. علمهای نادره یابی ز جیب، شد ز جیبون کف موسا زوفشان، یعنی نورفشان، کان فزون آمد ز ماه آسمان. این قسمت ها رو نوبت گذشته خواندیم. کان که می جستی ز چرخ با نهیب، سر برآورده استت ای موسی ز جیب، یا ز جیب، تا بدانی کآسمان های سمی، هست عکس مدرکات آدمی. گفتم اصلا این جهان از جنس ادراک است، از جنس شعور است، از جنس عقل است و بنابراین آدمی با این جهان یک قرابتی دارد، یک هماهنگی و موازنه‌ای دارد که موجودات دیگر ندارند. از وقتی که عقل در ما پیدا شده، ما هماهنگ با این عالمی شدیم که از عقل ساخته شده است. آسمان‌های سمی هم عکس مدرکات آدمی هستند به تعبیر مولانا، و این البته توضیحی بسی بیش از اینها داره، نوبت گذشته هم اشاراتی کردم. خب از این ابیات عبور کنیم و بیاییم به بحث امروز و عنوان تازه، باز دادن شاه گنجنامه را به آن فقیر که بگیر ما از سر این برخواستیم. به یادتون هست که خبر در شهر پیچید که فقیری می رود بیرون شهر رو می ایستد و به این سو و اون سو تیر می افکند و زمین رو می کند و هر روز هم این کار رو از سر میگیره و پشیمان نمیشود. پادشاه طماع هم به طلب این شخص رو پیدا کرد و از او پرسید که ماجرا چیست، و اون هم گفت که بله گنجنامه است و من هم بر وفق و عمل میکنم. پادشاه هم ماموران و سربازان بسیاری رو گماشت و اونها هم میرفتند و در پشت به گورستان رو به قبله در بیرون شهر می ایستادند و به هر سو تیر می افکندند و چیزی نصیبشان نشد. اینجا بود که اون پادشاه طماع هم طمع برید و اون رقعه رو پس داد به او، گفت ما از سر این برخواستیم، ما نخواستیم، برو خودت. چون که رقعه گنج پر آشوب را شه مسلم داشت اون مکروب را، مکروب یعنی قندیده، شه مسلم داشت اون مکروب را، یعنی وقتی که اون رقعه رو تسلیم اون قندیده کرد به او داد، گشت آمن او ز خصمان و زنیش، رفت و می پیچید در سودای خیش. دیگه ایمن شد، دیگه کسی سرزنش نمی کرد و اقلا از این بابت راحت شد. پادشاه که او رو راحت گذاشت، خودش هم که نومید شد و میگن علی اصوه در راحته ضرب المثل بسیار خوب عربی، میگن نومیدی یکی از دو راه راحت شدن است. یا آدم به چیزی امید کامل داره خیالش راحته، یا کاملا ناامیده بازم خیالش راحت. این بینابین بودن است که آدمی رو قلقلک میده، دغدغه میده، نگرانی میآورد، آیا میشود، آیا نمیشود، چنین و چنان. گشت آمن یعنی ایمن اوز خصمان و زنیش، رفت و میپیچید در سودای خیش. سودا بارها براتون گفتم به معنای غلبه مالی خولیاست بر ذهن، یا غلبه جنون و دیوانگی، یا نوعی افسردگی و دپرشن به اصطلاح امروز. ولی به طور کلی سودا یعنی آدم گرفتار غم بشود و پیچش غم او رو فرا بگیرد. یار کرد و عشق دردندیش را، کلب لیست خیش ریش خیش را، عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی دیار نیست، نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر، زان که این دیوانگی عام نیست، طب را ارشاد این احکام نیست، گر طبیبی را رسد زین گون جنون، دفتر طب را فروشوید به خون، طب به جمله عقل ها منقوش اوست، روی جمله دلبران رو پوش اوست، روی در روی خدا ره عشق کیش، نیست ای مفتون تو را جز خیش خیش. این هم از اونجاهایی است که مولانا خودش سر به سودایی و شیدایی برداشته است. قصه فقیر گنج طلب رو برای ما میگوید و فرو رفتن او در خود و پیچیدن او با خود. میگوید این کار عاشقان است، این نصیب عاشقان است که با خود بیندیشن، یار دیگری ندارن، غمگسار خودشون هم خودشون هستن. درد دل کننده و درد دل شنونده در اینجا یکیست. این که او هم سر در خلوت بود و یار کرد و عشق دردندیش را، عشق دردندیش یعنی عشقی که به درد می اندیشد، به لذت نمی اندیشد، درد جوس عاشقم، بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، به درد می اندیشد، چون درد هم از یار است، مطلوب است، محبوب است، دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. بعد میگه مثل سگ و حیوانات به طور کلی که زخم خودشون رو خودشون میلیسند. ریش یعنی زخم دیگه، کلب لیسد خیش زخم خیش را، گفت کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. فهمید که غمگسار خود خود اوست، کسی اینجا به یاری او نمیاد، مثل عاشقی که باید قصه عشق خود و راز عشق خود رو با خود بگوید. عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی دیار نیست. اینجا مولانا از احوال خودش به ما خبر میده، میگه من رو میبینید که با شماها معاشرت و مصاحبت میکنم، شما از عالم درون و پیچش های عاشقانه من که خبر ندارید، در اون عالم درد مندی عاشقانه هیچ دیاری حضور ندارد، هیچ کس. دیار یعنی خانه نشین، دار یعنی خانه، دیار یعنی ساکن خانه. عشق را در پیچش خود یار نیست، یعنی همدمی، شریکی و رفیقی نیست، تنهاست، تنهاست. عاشق تنها عشق می‌ورزد، مثل مردن است که به قول یک از فیلسوفان ما هر یکیمون تنها می‌میریم. این تجربه رو به تنهایی تحمل بکنیم. هیچ کس در تجربه مرگ شریک ما نمی‌شود. ممکن است در تجربه‌های دیگر ما شریک بشیم، همه سر یه سفره بنشینیم و یه غذا بخوریم و تعریف کنیم، ولی در عشق شرکت نیست. که مولانا هم در جای دیگه می شاد باشه عشق شرکت سوز زفت، از تعبیرات عالی مولاناست. عشق شرکت سوز یعنی اجازه مشارکت به کسی نمیده. عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی دیار نیست، نیست از عاشق کسی دیوانه تر. عقل از سودای او کور است و کر، زان که این دیوانگی عام نیست، طب را ارشاد این احکام نیست. وقتی ما میگیم عاشق دیوانه است، نه، دیوانگی های معمولی، دیوانگی های عامه. طب هم در اینجا حکمی ندارد، حرفی ندارد که بزند، چون طب با بیماری های عمومی سر و کار داره. این بیماری نادر که نامش دیوانگی عاشقانه است، این از طب می گریزد. و طبیبی که انسان جنونی پیدا کند، به قول مولانا، اگر طبیبی را رسد این انسان جنون، دفتر طب را فرو شوید به خون. چنان طبیبی هم دفتر طب رو به خون خواهد شست و کنار خواهد گذاشت و دست از طبابت خواهد کشید و عشق گریبان او رو چنان خواهد گرفت و چنان او رو در تنهایی مفتون و مشتغل خود نگاه خواهد داشت که به هیچ دفتری من جمله دفتر طب نظر نخواهد کرد و توانای بر درمان خیش نخواهد بود، بلکه خواستار درمان خود هم نخواهد بود. این تنها بیماری است که شخص بیمار نمیخواد از او رهایی پیدا بکنه. هر بیماری دیگری چنان است که آدمی میکوشد تا از آن رهایی پیدا کنه، به طبیب پناه میبرد، به دارو پناه میبرد. نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر. چرا؟ زان که این دیوانگی عام نیست، طب را ارشاد این احکام نیست، یعنی طبابت حکمی در این باب ندارد تا ارشاد کند، تا علاج کند. گر طبیبی را رسد زین گون جنون، دفتر طب را فرو شوید به خون. طب جمله عقل ها منقوش اوست، تازه همه عقل ها باید بیان از او طبابت رو یاد بگیرن. منقوش اوست یعنی پدید دار شده اوست، تولید شده اوست، مخلوق اوست. طب جمله عقل ها منقوش اوست، روی جمله دلبران رو پوش اوست. تازه عشق به این زیبایی های ظاهری هم تعلق نمیگیره، این رو مولانا در جاهای دیگه هم به ما گفته. این زیبایی ها روپوش عشق است، بهانه عشق است. از اینجا شخص تازه به عاشقی راه پیدا میکنه. کمندی است بر گردن کسی که جمال ظاهر او رو به درون سرا ببرد و با اون عشق واقعی و معشوق واقعی او رو آشنا بکند. روی جمله دلبران روپوش اوست، یه ماسکی روپوش، نه ماسکی، ماسکی زده است عشق بر صورت خود. اون ماسک چیه؟ روی زیبای دلبران است. تو عاشق این ماسک میشی ولی نمیدونی پشت این ماسک چیز دیگری نشسته، معشوق حقیقی اونه. روی در روی خدا ره عشق کیش نیست ای مفتون، تو را جز خیش خیش. غیر از خودت خیش و قومی نداری. نیست ای مفتون یعنی ای عاشق، تو غیر از خیش، غیر از خیشتن خیشی نداری، کسی نداری، یاری نداری. بنابراین روی در روی خدار، با خودت بنشین، روی بر دیوار کن، تنها نشین، از وجود خیش هم خلوت گزین. روی در روی خدا ای عشق کیش، ای عاشق پیشه، نیست ای مفتون تو را جز خیش خیش. حرفاشو زد مولانا، با خودش این حرفا رو زد، تلقین کرد. یک احوال عاشقانه غریبی در این دفتر ششم جاری است و گفتم یک دو سال بیشتر به عبور مولانا از این جزیره خاکی به اون دریای صافی باقی نمانده. داره همه چیز ما قبل رو و احوال کنونیش رو ریویو میکنه، بازبینی میکنه، از پیش چشم میگذراند و گاهی همچنان شور و شیدائی سر به آسمان میزند که قابل پنهان کردن نیست و دیوانگی او به تعبیر او، مفتونیتش، جنونش آشکار میشود و آنگاه با خودش میگوید که با خود این راز رو نگه دار، به درون خود برو و افزون تر از این مگو، بر کنار بامی ای مست مدام، پس بنشین یا فرودا و سلام. میبینید که بلافاصله دم در میکشد و وارد قصه میشود. قبله از دل ساخت، از دل ساخت، آمد در دعا، یعنی اون فقیر گنج طلب، لیس للانسان الا ما سعا، رفت دوباره و مشغول دعا کردن شد. پیش از آن کو پاسخی بشنیده بود، سالها اندر دعا پیچیده بود، خب بالاخره قبل از این هم که پاسخ بشنود که دعا میکرد، لذا راهی جز این نداشت که دوباره به دعا کردن بپردازد. بی اجابت بر دعاها میتنید، از کرم لبهی که پنهان میشنید. قبلا بدون اینکه اجابتی دیده باشد که دعا میکرد و لبهی که پنهان خدا رو میشنید، یعنی میفهمید که نهایتاً خدا لبه‌ای که خواهد گفت پاسخی به او خواهد داد. به قول مولانا، چون که بی دف رقص میکردن علیل، ز اعتماد جود خلاق جلیل، بدون اینکه دف بزنند و داریه بزنند، دایره بزنند، چنگ بزنند و رباب بزنند، این میرقصید. یعنی در اون کنسرت تنها بود، اما می دانست که از جای نوایی می آید و او رو به رقص واداشته بود. چون که بی دف رقص می کردن علیل، ز اعتماد جود خلاق جلیل، سوی او نه هاتف و نه پیک بود، گوش امیدش پر از لبیک بود. گوش امیدش پاسخ می شنید، هنوز پاسخی رسما نیامده بود، امید به او گوشی بخشیده بود که او گوش به او میگفت آره من ندای لبیک رو میشنوم. شعر عربی هست، میگه و انی لارجو الله حتی لأننی ارا به جمیل خیل ملا حسان او، میگه اونقدر من به خداوند امید دارم که گاهی دیگه به چشم میبینم که خدا چه خواهد کرد. بی زبان می گفت امیدش تعال، از دلش می روفت آن دعوت ملال. تعال به عربی یعنی بیا، بیا دیگه، تعال. شنیدید حتما اگر در از دوستانی دارید یا در کشورها و محلهای، تعال البته معناش یعنی بیا بالا، از همون ریشه علو، بیا بالا. منتها دیگه وقتی که میگن بیا بالا یعنی بیا. بی زبان می گفت امیدش تعال، امید به او می گفت بیا، برو جلو، و همین دعوت از دل او ملال رو می روفت. باز دوباره مولانا یاد خودش افتاده و یاد عشقش افتاده، این بار البته در خطاب به حسام الدین سخن می گوید. این حسام الدین هم یک روپوشی بود برای شمس الدین. مولانا به حسام الدین اظهار شیدائی و مفتونیت میکرد، به شمس هم همینطور. و خب چنین است وضع این بزرگان که نطقشون وقتی باز میشود که با محبوب بنشینند. از اینجا مولانا در واقع خودش رو به صورت یک عاشق شیدا و سراسیمه حسام الدین نشان میدهد. آن کبوتر را که با ما موخته است، تو مخان میرانش آن پردوخته است. میگه ای ضیاء الحق حسام الدین، کبوتری که آموخته این بام شده، انس با بام تو گرفته است، تو لازم نیست او رو دعوت کنی که بیاد، برانش، ولی او که نمیره، او پردوخته است، پرش دوخته است، مگه بام تو رو ترک میکنه؟ آن کبوتر را که بام آموخته است تو مخوان، میرانش. کجا بره؟ او پردوخته است. ای ضیاء الحق حسام الدین برانش، که از ملاقات تو بر رسته است جانش. میگه بله او رو بران، ولی خودت که میدونی مگه او میرود، مگه او رانده میشود. گر برانی مرق جانش از گزاف، هم به گرد بام تو آرد تواف. برانش ولی میبینی که دوباره میاد تواف بام تو میکنه. چینه و نقلش همه بر بام توست، پرزنان بر اوج مست دام توست. عاشقی رو میبینید که چقدر تواضع میاره. این حسام الدین حاضر بود 100,000 بار خاک پای مولانا رو ببوسد و توتیای چشم بکنن. بعد مولانا نسبت به او ببینید چه جور کوچکی نشان میدهد. گر برانی مرغ جانش از گزاف، هم به گرد بام تو آرد تواف. چینه و نقلش همه بر بام توست، پرزنان بر اوج مست دام توست. گر دمی منکر شود دزدان روح، در ادای شکرت ای فتح و فتوح. شهنه عشق مکرر کینه اش، تشت آتش نهد بر سینه اش. اگر روح او دزدانه و به فرض محال روزی گاهی لحظه منکر عشق تو بشود و بخواهد سر از این بام و این نقل و این چینه برپیچد، چه خواهد شد؟ اون شهنه عشق مکرر، عشقی که مانند یک شهنه، یک پلیس، یک پاسبان جبار و کینه‌توز بر سرش ایستاده، مگه میگذاره سینه او رو پر از آتش میکنه؟ برای او امکان ندارد که یک لحظه از عشق تو غافل بشود یا حتی در خیال او خطور کند که معشوق غیر تو بگیرد. گر دمی منکر شود دزدانه روح، در ادای شکرت ای فتح الفتوح. شهنه عشق مکرر کینه اش، تشک آتش می نهد بر سینه اش. که بیا سوی مه و بگذر ز گرد، شاه عشقت خواند زودتر بازگرد. اون هاتف در گوش او ندا می کند که بیا بیا از توی غبارها بیا بیرون، بیا به سوی نور ماه، شاه عشق تو رو می خواند ولو تو قهر کردی. نه اینکه او قهر کرده باشه، میگه به فرض محال اگر چنین رخ بدهد، او دوباره پیک میفرستد، او نوازش میکند، او طالب بازگشت او میشود. زودتر بازگرد. و بعد دوباره ببینید چه ابیات درجه یکی. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستانه من. جبرئیل عشقم صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. جوش ده آن بحر گوهر بار را، خوش بپرس امروز این بیمار را. چه حالت عجیبی داشته است مولانا، چه حالت عجیبی داشته. این سخنان رو به معشوق میگوید، معشوق ازلی که گاه در صورت شمس ظاهر میشه، گاه در صورت حسام الدین، فرقی نمیکنه. اونا همه روپوشند به قول مولانا، ماسکند. خطاب به معشوق ازلی است. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستان من. جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. جبرئیل تا صدرت المنتها رفت دیگه. صدرت المنتها همون درخت صدری بود که در انتهای سفر آسمانی پیامبر قرار داشت و مطابق روایات پیامبر به اونجا رسید، به اونجا چشمه‌ای بود، از اونجا وضو گرفت و بازگشت. جبرئیل عشقم و صدرم توی، صدره من توی، من مثل جبرئیل تا پای اون صدره می آیم، به اونجا صعود می کنم، بروج می کنم. من سقیمم عیسی مریم توی، عیسای شفا بخش، عیسای حیات بخش. من بیمار نجات من و خلاص من و شفای من در دست توست. جوش ده اون بحر گوهر بار را، اون بحری که گوهر از او می جوشد، او رو بجوشان. چنان کن که گوهرها ببارد و بجوشد از این دریا. خوش بپرس امروز این بیمار را، ببینید مولانا گوهرها از خودش میبارید، ولی به حسام الدین میگه، میگه تو این بحر رو به جوش میآوری، تو مرا به نطق میکشانی، تو مرا گویا میکنی و زبان گویای من پرتو الهام و اشارات توست. جوش ده، به جوش بیاور این بحر گوهربار را، خوش بپرس امروز این بیمار را، چون تو آن او شدی بحر آن اوست، گرچه این دم نوبت بحران اوست. شیوه بلاغی هم مولانا به کار برده است، بحر آن اوست بحران اوست، که شبیه هم هست. وقتی که تو آن او شدی، حالا خطاب به عاشق میکنه، وقتی که تو به دریا پیوستی، دریا مال تو میشه. گرچه این دم نوبت بحران است، ولی اکنون که با تو دارم سخن میگم، این دریا به بحران افتاده، این دریا به جوش افتاده. آخه دریا گاه آرام است دیگه، اما گاه بواج و طوفانی و متلاطم میشود. چون تو آن او شدی بحر آن اوست، گرچه این دم نوبت بحران اوست، این خدا ناله است کو کرد آشکار آنچه پنهان است. یا رب زینها، میگه این تازه اندکی از ناله هاش که آشکار میکنه، اون ناله های پنهانش که یا رب زینهار، به تو پناه میبریم که چه ناله ها، چه قرش ها، چه جوشش ها در دل این عاشق مفتون است. این اندکیست که آشکار کرده زان چه پنهان است. یا رب زینهار، خدایا امان ببخش، خدایا پناه بر تو. زینهار یعنی پناه، یعنی امان دادن. یک بارم براتون گفته بودم که این سازمان عفو بین المللی رو، که امنستی اینترنشنال رو بد ترجمه کردن به فارسی، امنستی عفو نیست، زینهار دادن است، امن دادن است، همون کلمه امنستی. اگر من ترجمه می کردم می گفتم سازمان زینهار جهانی. باری، خوش بپرس امروز این بیمار را، چون تو آن او شدی بحر آن اوست، گرچه این دم نوبت بحران اوست، این خود اون ناله است کو کرد آشکار زان چه پنهان است. یارب زینهار، دو دهان داری گویا، دو دهان گویا ما داریم، همچون نی، یک سرش این سو، این یک دهان این سو و یک دهان، یک دهان پنهانست در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هویی در فکنده در هوا، لیک داند هر که او را منظر است، که فقان این سری هم زان سر. این تشبیه آدمی به نی از تشبیهات عجیب و بسیار پرمعنا و گویای مولانا است. خب ابتدای مستنی هم نیه، همه میدین بشنو این نی، چون شکایت میکند از جدایه کار. نی بهترین تشبیه برای وجود آدمی است، که یک سر این نی در لبهای نی آفرین پنهان است، او می نوازد، او در ما می دمد و ما از این سو صدای او رو پخش می کنیم، صدای او رو پخش می کنیم. آدمی این است، یعنی هر چه که می دهد لاجرم از جایی می گیرد، می گیرد. این یک فقط نی است، یک وسیله است، یک معبر است برای عبور فیض حق. پس دو دهان داریم گویا، دو دهان گویا داریم همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هویی در فکنده در سما در هوا. ببینید هزاران نفر نی گوش می دادن، هزاران نفر چنگ و رباب می شنیدن، امروز هم چنین است. مولانایی می خواست که به ما بگوید که این نی بهترین نماد برای وجود آدمی است، این نی توخالی بهترین نماد برای وجود آدمی است، که از یک سو در او می دمند و از سوی دیگر آن دمیدن رو پس می دهند. اون هم چی؟ به اندازه خودش پس می دهند، یعنی مطابق و مناسب با قامت خودش، با ابعاد خودش. اینها از نکات بسیار نیکویی است که مولانا اینجا گفته است. من در اون بحث‌های مربوط به رویای نبوی و اینکه پیامبر می‌گیرد و اونگاه به ما پس میدهد، گفتم ولی نه همه اون چرا که میگیرد، نه تمام اون دمی رو که در او میدمند میتواند پس بدهد، بلکه به اندازه‌ای که دهانه نی اجازه میدهد، محدودیت‌های وجود مرد اجازه میدهد، دم به قول مولانا، دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. و گوش میکنید، دمی که نایی یعنی نیزن در نی میکنه به تناسب اون نای است نه به تناسب اون نایزن. اون نایزن خیلی نفس قوی داره ولی چقدرش رو نی میگیره. دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. به اندازه که میتواند میگیرد و پس میدهد. خداوند خیلی حرف داره، مگه همه حرفای خدا رو پیامبران گفتن؟ بخشش در اونها دمیده شده، دیگران هم هستن و هر کسی به اندازه خودش و به توانایی و ظرفیت و ابعاد وجودی خودش اونها رو فرا میگیرد. یک دهان نالان شده سوی شما، های هویی در فکنده در هوا، لیک داند هر که او را منظر است، یعنی هر کسی که چشم بینا و نظارگر دارد. منظر در گذشته هم به معنای نقطه نظر بود، هم به معنای ایوان، ایوانی که می رفتن و از اونجا می ایستادند و بیرون رو نظر می کردن. در ادبیات کهن ما زیاد داریم که فلان شاه فلان کس بر منظر رفت، یعنی رفت در ایوان و فضای بیرون رو تماشا کرد. اما در اینجا منظر یعنی هر کسی که صاحب نظر است. لیک داند هر که او را منظر است، که فقان این سری هم زان سر است. دمدمه این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست. گر نبودی با لبش نی را سمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. با که خفتی و از چه پهلو خواستی، که چنین پر جوش چون دریاستی. یا ابیت عند ربی خواندی، در دل دریای آتش راندی. نعره یا نار کونی باردا، اسمت جان تو گشته مقتدا. خطاب ها به خودشه، خطاب به شمس الدین هم هست، من به حسام الدین، من بیشتر طالبم اینها رو در خطاب با خودش بگیرم. میگوید که رد نبودی با لبش سمر، یعنی قصه، سمر با سین یعنی قصه، سمار یعنی قصه گو. اگر دیده باشید در کتاب های ادبی و قصص گذشتگان بودن، مثلا پادشاهان سمار داشتن، یعنی قصه گو داشتن. و همین قصه اون ارسلان، امیر ارسلان نامدار، میگن که قصه ای بود که یکی از این سمارها برای ناصرالدین شاه میگفت و تبدیل به کتاب شد. حافظ در شعراش هم داره، میگه ارا اسامر لیلای لیلت القمری، من در شب مهتاب با لیلای خودم مسامره میکنم، یعنی قصه میگویم. سمر با سه نقطه که خوب معنای میوه است. اگر نی با لب او قصه نمی گفت، یعنی اگر اینا با هم مکالمه و مفاوضه نداشتن، نی جهان رو پر از شکر نمی کرد. به دو معنا، ما هم نی شکر داریم، میگه حتی شکری و شیرینی که در نی هاست برای این استش که به لب او رسیده، او همه شیرینی ها رو شیرین کرده. به قول حافظ، لب پیاله ببوس آنگهی به مستانده، بدین لطیفه دماغ خرد معطر کن. وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش او دماغ را تر کن. لب پیاله به بوسانگهی به مستانده یعنی چی؟ وقتی که تعارف میکنی جام می رو به مستان و به میخواران، اول ببوس این جام رو، بعد به اونها بده. بعد میگه لطیفه ایست در این که اگر خرد اون رو دریابد، خرد معطر میشه. اون معناش این استش که اون مستان از لب او مست می شود، نه از اون جام می. تو اون رو ببوس، او مست کننده میشه. لب پیاله ببوس. مولانا در جای دیگه، باده نخورم ورزون که خورم، بوسه دهد او بر ساغر من. ای روی خوشت دین و دل من، وی بوی خوشت پیغمبر من. باده نخورم ورزن که خورم بوسه دهد و بر ساغر من. اگر هم بخوام باده بخورم میگم اول او بوسه بده، من بوسه او رو می نوشتم، از او مست می شدم. بدین لطیفه دماغ خرد معطر کن، گر نبودی با لبش نی را سمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. در غزل هاش هم مولانا این رو دارد که میگوید که این نی که عالم رو میگه در بانگ تو طعم شکر. ببینید در مورد نی میگه ای بانگ نای خوش سمر، در بانگ تو طعم شکر. عجیب است، عجیب است این سخنان، صدای تو شیرین است. ما اصلا چنین تعبیری تا حالا داشتیم؟ وصفی رو که متعلق به یکی از حواس است به یک حاسه دیگر بدیم. ای بانگ نای خوش سمر، در بانگ تو طعم شکر. اینجا هم همون معنا رو داره میگه. اینو بهش میگن حس آمیزی، یعنی احکام حواس رو با یکدیگر مخلوط کردن و از بانگ شیرینی کشیدن و چشیدن، از دیدنی ها صدا شنیدن و هاکذا. در دل موسی سخن ها ریختن، دیدن و گفتن به هم آمیختن. بعد وقت خطاب به خودش میکنه، میگه با که خفتی و از چه پهلو خواستی که چنین پرجوش چون دریاستی. ببینم تو شب کجا بودی، پیش کی بودی، از کدام پهلو امروز بلند شدی، از دنده چپ، از دنده راست. در دفتر سوم وقتی که میگه عشق را با دو عالم، عشق را بیگانگی و در او 72 دیوانگی، وقت در اونجا میگه، میگه هان و هان هشدار بر ناری دمی، اولا برجه طلب کن محرمی، سخت مست و بی خود و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای، بی خود و مستی و بکشاد زبان، الله الله اشتری بر نافدان. اینجا هم همین رو میگه، میگه چی بوده، کجا بودی، در حرم خاص خدا بوده ای، با که خفتی و از چه پهلو خواستی که چنین پرجوش چون دریاستی. یا ابی تو اندربی خاندی، در دل دریا یا آتش راندی. اشاره است به یک حدیثی که از پیامبر منقول است که پیامبر فرمودن که من گاهی شبها رو نزد خداوند به سر میبرم. ابی تو اندربی یطعمنی و یسقینی، به من میخوراند و مینوشاند. این روایت رو صوفیان خیلی تحلیل گرفتن، مولانا هم در باب عبیت و اندربی خیلی هم، چون عبیت و اندربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد در دفتر اول. من گاهی بیتوته می کنم، عبیت و شب رو با خداوند خودم به سر می برم، می نوشم و می خورم، بزمی دارم، اشرتی دارم در حضور خداوند. که بعد مولانا میگه که یطعم و یسقی کنایت، یطعم و یسقی یعنی به من میخوراند و مینوشاند، اینا دیگه کنایه است. کنایه از یک بزم روحانی است، از حضور عاشق نزد معشوق است. اینجا مولانا میگه که مگه تو هم عبیت و اندربی خواندی، مگه تو هم در چنین حالتی بودی، مهمان خدا بودی، در حرم پاک خدا بودی، در دل دریای آتش راندی. خب ببینید، حضور نزد معشوق وارد شدن به یک دریای سرد نیست، وارد شدن به یک کوه آتش فشان است. میگه ابی تو اندربی خواندی، در دل دریای آتش راندی، نعره یارا رکونی باردا، اسمت جان تو گشته مقتدا. میگه بله، جرأتش رو داشتی، شجاعتش رو داشتی، دل به دریا زدی، در دل دریای آتش راندی، ولی همون خطابی که خداوند به آتش کرد وقتی ابراهیم در آتش افتاد. این آیه قرآن است که به آتش گفت یا نار و کونی باردن بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش سرد شو و سلامت شو بر ابراهیم. میگه بله، تو اون دلیری ورود در آتش رو داشتی، اما عصمت یعنی قوه نگهدارنده خطاب یا نار و کونی باردن تو رو محافظت کرد. نعره یا نار و کونی باردن، عصمت جان تو گشته مقتدا. و بعد اینجا مولانا گله می کنه از حسودان که چگونه اینها به دست و پای حسام الدین میپیچند، وقتی که قرب او رو نزد مولانا میبینند، وقتی که شیدائی مولانا رو نسبت به او میبینند و میبینند که چگونه منظر نظر مولانا شده است. میگه قصد کرده است ای ضیاء الحق حسام دین و دل، که ای توان اندود خورشیدی به گل. قصد کردستند این گل پاره ها که بپوشانند خورشید تو را در دل که، لعل ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست. محرم مردیت را کو رستمی، ساز صد خرمن یکی جو گفتمی. چون بخواهم کس سرت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. عالیست. شما احوال این مرد رو ببینید که چگونه دم میزند و چگونه این آتش فشان عشق او به جوش آمده است. میگوید که این گلپاره ها، گلپاره یعنی همین آدمیان که از گل خلق شدند، متا جز گلپاره ای بیش نیستند، یعنی روح و نفس ناطقه گویی که در آنها دمیده نشده است، پاره خاکند. اینها قصد کردند که بپوشانند خورشید تو را. ضرب المثلی بود که کی توان اندود خورشیدی به گل، خورشید که روش و گل میشه گرفت. میگوید که این گل پاره ها میخوان خورشید وجود تو رو بپوشانند و مانع نورافشانی تو بشوند، در حالی که خبر ندارند در دل که لعل ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست. اینا همه صنعت خورشید دیگه در نظر گذشتگان. تمام این احجار کریمه و سنگهای قیمتی که در دل کوه و در معدنها پدید میان محصول تابش خورشید است. میگه لعلهایی که در کوها هستن اینا دلالت بر وجود تو دارن، چجوری میتونن تو رو بپوشانن؟ این همه زبان گویا در عالم هست که خبر میدهد از وجود تو، از نورافشانی تو در دل کوه. لعلها دلال توست، باغ‌ها از خنده مالا مال. تازه این گل‌ها که می‌خندند، این برگ‌ها که اینها هم نشانه وجود تو هستند، تو میتابی و گلستان می‌شود و میوه‌ها پخته می‌شوند و برگ‌ها سبز می‌شوند. این همه نشانه داری در این عالم، و وقتی این حسودان می‌خوان تو رو بپوشانند، قصد کردستند این گلپاره‌ها که بپوشانند خورشید تو را در دل کوه. لعلها دلال توست، باغها از خنده مالا مال توست. محرم مردیت را کو رستمی، تاز صد خرمن یکی جو گفتمی. یه رستمی میخوام تا بتوانم از مردانگی تو با او سخن بگویم. دیگران اونقدر مردانگی و ظرفیت ندارن که من به اونها بگویم تو چه رستمی هستی. محرم مردیت را کو رستمی، تازه صد خرمن یکی جو گفتمی. یک صدم رو بگویم. چون بخواهم که سرت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. این هم داستان منقول مشهوری است که مولانا همینجا به او اشارت میکند، که میگفتند که علی گاهی که سینش تنگ میشد، دلش میگرفت، غمها به او فشار میآوردند، همدمی محرمی پیدا نمی کرد، می رفت و سر در چاه ها می کرد و غم دلش رو با اونها می گفت. ابیاتی هم به عربی از علی نقل شده است، خب خیلی مستند نیست، من نمی خوانم، ولی دلالت بر همین معنا دارد. مولوی هم که خب این قصه به گوشش رسیده بود، میگه منم چاره‌ای ندارم، اگر بخوام آهی بکشم از سر و از راز عشق تو، همدمی ندارم، میرم سرم رو مثل علی در چاه می کنم و اونجا راز میگویم. چون که اخوان را دل کینه‌ور است، یوسفم را قعر چاه اولاتر است. این برادران به ظاهر غیوری که اطراف ما هستن، اینها خواهان ماندن یوسف در چاه هستند. اینا دلشون نمیخواد یوسف از چاه بیاد بیرون، جمال زیبا و نورانی او رو دیگران ببینن. در عین اینکه اظهار برادری میکنن، حسادت میبرزن. پس همون بهتر که یوسف در چاه بمونه، همون بهتر که بیرون نیاید و اسیر حیله و فتنه برادران ناجوان مرد خود قرار نگیره. اینها رو میگه مولانا، ولی یک مرتبه طغیان میکنه، میگه نه، مست گشتم خیش بر قوقا زنم، چه باشد خیمه بر صحرا زنم، بر کفم منه اون شراب آتشین وانگهان کرفر مستانه بین. نخیر اینطوری نیست، من راز عشق تو رو پنهان نمی کنم. چه چه باشد خیمه بر صحرا زنم، فریاد میزنم در صحرا تا همگان صدای من رو و ندای عاشقی من رو و مفتونیت من رو بشنوند. بر کف من نه شراب آتشین وان گهان کرفر مستانه بین. و بعد حالا ببینید مولوی دوباره اون فن روایتگریش گل میکنه دیگه. این میگه اون فقیر رو که داریم قصتش رو میگیم، بابا گو فعلا منتظر بمونه، من الان کار مهمتری دارم، میخوام کار خودم رو بکنم، حرف خودم رو بزنم، اون فعلا پشت در باشه. منتظر گو باش بیگنج اون فقیر، زان که ما غرقیم این دم در اسیر. اسیر یعنی شراب، اسیر یعنی اساره، اساره انگور یعنی شراب. از خدا خواه ای فقیر این دم پناه، از من غرق شده یاری مخواه. حالا فقیر اصلا مثل که زنده است، اومده اونجا و قصه خودش رو از زبان مولانا میشنوه. میگه برو از خدا بجو، پناه بجو، من خودم غرقم، به کی پناه آوردی؟ من چگونه میتونم تو رو نجات بدم یا گنج رو کف دست تو بگذارم؟ عجیب است این شیوه، بی نظیر است مطلقا در ادبیات فارسی. که مرا پروای اون اسناد نیست، از خود و از ریش خیشم یاد نیست. باد سبلت کی بجنبد و آبرو در شرابی که نگنجد تار مو. میگه من اصلا فکر آبرو نیستم. باد سبلت یعنی باد نخبت، بادی که تو سبیل میفته به اصطلاح. میگه باد نخبت و آبرو اینا دیگه اینجا جایی نداره. وقتی که شراب آمد، مستی شراب آمد، همه اینها رو میذارم کنار، فریاد میکشم و راز خودم رو میگشایم و پرهیز و پروای از رسوایی ندارم. از خدا میخواه خواهی فقیر این دم پناه، از من غرق شده یاری مخواه. که مرا پروای آن اسناد نیست، اسناد یعنی نسبت دادن، از خود و از ریش خیشم یاد نیست. باد سبلت کی بگنجد و آبرو، یعنی آبرو و باد سبلت چگونه در شرابی که یک تارمو هم درون می گنجن بگنجد. درده ای ساقی یکی رطلی گران، خواجه را از ریش سبلت وارهان. برای اینکه این نخوت رو از خواجه بگیری، او رو بی‌پروا کنی، شرابش بده. بله شراب دستش بده، اون مستی رو برای او پدید آور که دیگه از این آلودگی ها نجات پیدا کنه، علل خصوص خودخواهی ها. مهمترین علتی که شراب شد نمادی در دست شاعران عارف ما، اونهایی که خب شراب خوار بودن به جای خود، اما نمادی شد در دست شاعران و عارف ما، این بودش که شراب موقتاً به دلیل مستی که ایجاد میکنه خودخواهی رو از آدمی میبره و تکبر رو فرو مینشاند. شخص مست متواضع میشود، گریان میشود، به پای دیگران میفتد، همه اون خیالات سلطنت و خواجگی از سرش موقتاً فرو میریزد. به قول حافظ گفتش که زباده هیچ اتگر نیست، این نبس که تو را دمیز وسوسه عقل منصرف دارد. میگه اگر هیچ فایده ای نداره شراب، اقلا یه دمی موقتا تو را از وسوسه عقل منصرف میکنه. عقل در اینجا تمام اون خیالاتی که آدمی در مورد خودش داره، همه اون پندارهای باطلی که بافته و خودش رو در میان اونها نشانده و به چشم یک سلطان و یک خواجه کائنات در خودش نظر میکنه و دیگران رو غلام خودش میکنه. این حداقل فایده ایست که باده دارد. به قول حافظ مولانا هم در اینجا میگه درده ای ساقی یکی رطل گران. گفته بودم براتون رطل، همین کلمه لیتر امروز از همین رطل آمده است. رطل جامی بود که اندازه معینی داشت و رطل گران داشتیم، رطل سبک داشتیم. ریش را از ریش و سبلت، خواجه را از ریش و سبلت وارهان، یعنی از پندار خودخواهی. نخوتش بر ما سبالی می زند، لیک ریش از رشک ما بر می کند. اینجا مولانا وقتی که از ریش و سبیل سخن میگه بد نیست این رو هم اضافه کنم و اشاره کنم که ریش یکی از نشانه های پرتمطراق و پرابهت بودن بود، برای کسب حیرت، هیبت، برای نشستن در چشم دیگران، برای ایجاد فاصله و تفاوت با دیگران ریش میگذاشتن، ریش های بلند. امروز هم ببینید آیت الله های ما، این ریش اصلا یکی از ابزار کاسبی است. من حتی در بعضی از درویشان دیدم که ریش و سبیلی درست کردن، تصاویرشون و فیلماشون رو دیدم که به نظرم میمد که روزی نیم ساعت روی این سبیل باید کار کنه این شخص برای اینکه این رو به سامان کنه. آخه درویش نیم ساعت با سبیل خودش ور میره؟ اتفاقا یه جمله از مولانا داشتم در مذمت بعضی از صوفیان، گفته بود که در مناقب العارفین است که تا صوفی ریش خود را شانه کند عارف به خدا رسیده باشد. عارف این ریش شانه میخواد، رسیدگی میخواد، سبیل همینطور، میگم میشه رهاش کرد. و اتفاقا در احوال مولانا نوشتن و در همین مناقب العارفین هست که میگفت وقتی که آینه دار یعنی آرایشگر سلمانی میامد پیش مولانا و میخواست اصلاح کنه سر و روی او رو، میگفت آقا با ریشت چه کنیم؟ میگفت به اندازه‌ای بگذار که فرقی میان مرد و زن بماند. اصلا اهل ریش بازی و سبیل بازی و این بساطا نم. و اینجا هم که هی میگه خواجه را از ریش و سبلت وارهان، فقط یه اشاره ساده نیست. کسانی که مدعی خواجگی و سروری و شیخوخیت بودن، اینا گرفتار ریش و سبیل بودن. خلاصش یکی از گرفتاری هاشون این بود، مثل زنها خودشون رو زینت میکردن، حالا زینت مرد اونجوری بود. در دهی ساقی یکی رتلی گران، خواجه را از ریش و سبلت وارهان. نخوتش بر ما سبالی میزند، یعنی نخوتش بر ما سبیل کلفت میکنه، به ما فخر میفروشه، ولی ریش از رشک ما بر میکنه. احوال ما رو که میبینه که چگونه فارغ از ریش و سبیلیم، حسد میبرد، ریش خودش رو میکنه، چنین رنجی میبره. مات او و مات او و مات او، که همی دانیم تزویرات او. از پس صد سال آن شاید از او، پیر میبیند معین مو به مو. اندر آینه چه بیند مرد عام، که نبیند پیر اندر خشت خام. اون چه لحیانی، یعنی آدم باریش، لحیه یعنی ریش دیگه، آنچه لحیانی به خانه خود ندید، هست بر کوسه یکایک آن پدید. رو به دریایی که ماهی زاده ای، همچو خس در ریش چون افتاده ای. عجیب است این سخن، میگه مثل خس در ریش افتاده ای، یعنی مثل این خس و خاشاکی که میان گاهی باد میوزد، میان روی ریش آدم، روی موی سر مینشینن. میگه تو چقدر به این ریش میچسبی، مثل خس در ریش چسبیدی، برو به دریا، تو ماهی زاده ای، تو جات دریاست، دریایی که جای بی تعلقی است. ماهیان را نقد شد از عین آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب. گفت لباس ماهی ها دریاست، آبشون دریاست، نونشون دریاست، غذاشون دریاست، داروشون دریاست، جامه خوابشون، بسترشون دریاست، خانهشون دریاست، همه چیزشون دریاست، سر تا پا بی تعلقی هستن. تو تعلق داری اونم به ریش خودت، از این اقلا دست بردار. خس نه ای، دور است و دور باد است و رشک گوهری، در میان موج و بحر اولاتری. بحر وحدان است جفت و زوج نیست، گوهر ماهیش غیر موج نیست. این ابیات رو بگذاریم که یک جلسه تام حاجت به توضیح دارد، و در اینجا مولانا باز رازهایی رو میگشاید و پرده هایی رو کنار میزند که دیدنی و شنیدنی است. برای اکنون سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوالشون رو با تکست فرستادن. سلام استاد، من سوالی نداشتم، فقط یک کامنت میخواستم بگذارم. شما در جایی فرمودید که از میان دفاتر مثنوی دفتر سوم در صدر قرار میگیره و دفتر ششم تقریبا از بقیه دفترها ضعیف‌تر است و یکی از دلایل آن پیری و نزدیک بودن مولوی به مرگ است. اما در داستانی که امشب خواندید و همچنین داستان موش و موش و چغز
چغز، بله.
از همین دفتر که هنوز به آن نرسیده ایم ابیات شورانگیزی میابیم که نمونه آن را تقریبا در دفتر اول جز در پایان آن نمیابیم. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، ایشون درست میگن، من این سخن رو گفتم ولی اکنون از این سخن بازگشتم. یعنی اون رو من تقریبا میتونم بگم به تقلید کسی گفته بودم، دریافت کسی بود، منم اون رو باور کرده بودم، ولی به تدریج خودم دریافتم که واقعیت این چنین نیست و انصافا دفتر ششم هم پر از گوهرهای نقض و پرمغز و عالی است که به تدریج به اونها برمیخوریم و بیشتر از اینها هم وجود داره که انشالله رزق ما و نصیب ما خواهد شد. ممنونم از یادآوری شما.
خیلی متشکرم.
سلام دکتر، واقعا امشب مستمون کردید، خیلی ممنون. از راه دور زنگ زدم از ایران، ممنون که واقعا امشب ما یه حالی کردید. ببینید دیگه اونایی که شما مولانا بودن چه حالی داشتن. خیلی تشکر میکنم. چند جلسه پیش صحبتی سوالی داشتم در زمینه همین بحث کارتوله در مسئله حال، که گفتید اگه یه موقعی وقت بشه من بستش میدم. گفتم ببینم فرصت دارید که امشب یه مقدار در موردش صحبت کنید. گفتید
نه، متاسفانه نه خیر، امشب چنین فرصتی نیست، ولی خوب کردید که یادآوری کردید. من مناسبتی پیدا کنم انشالله این کار رو خواهم کرد، بله، ولی امروز امشب نه. در این حال خیلی ممنون از شما، بوی ایران رو به شامه ما رسوندید. متشکرم، خیلی ممنون و سلامت باشید و همواره مست باشید انشالله.
این هم یکی از نمونه های میکس شدن دوتا حواس بود، شما با شنیدن صداشون بوی ایران رو هم شنید.
بله همینطوره، در بانگ تو بوی شکر. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی من واقعا که خیلی لذت بردیم از این اشعار زیبا و تفسیرهای خوب شما از اشعار. من فقط یه سوال داشتم راجع به اون قسمت شما درباره واقعه فرمودی، ولی خیلی زود ازش رد شدین. میشه یکم توضیح بدین آیا مثلا این براشون از جنس خواب صادق بوده یا کلن از این کلی تر و چیزهای دیگر هم در بر میگرفته؟ خیلی ممنون، بازم تشکر.
خواهش میکنم. ببینید، حالا تقسیم بندی خیلی دقیقی که در اینجا وجود نداره، اینا به یک معنا همشون از جنس خوابن، منتها خود خواب درجات داره. خوابهایی داریم که خیلی نزدیک به بیداری است، یا خوابهایی داریم که خیلی به اصطلاح جسمانی است و نزدیک به همین احوال و اطوار مادی ماست، یا بسیار مغشوشه و نشان میده که اون ضمیر شخص رؤیابین چندان آسوده نیست، مشغول مشوشه و این مشوش بودنش در خوابش هم در رؤیاش هم ظاهر میشه. و خوابهایی داریم که از این سطح بالاتر قرار میگیره، خیلی روشن است، اون رو واقعه بهش میگفتن. این اسم رو میآوردن برای اینکه متفاوت کنند از رؤیا، از خوابی که لزوماً در خواب دیده میشه، چون این واقعه ها همیشه در حال خفته رخ نمیداد، در یه حال نیم هوشیار رخ میداد، ولو شخص نشسته بود، نه اینکه لزوماً شبی باشه و در رخت خوابی خوابیده باشد و نه، ولذا میگفتن در واقعه چنین دیدم، در واقعه چنین شنیدم. اینا همشون رو اگر بخوایم کاتگورایز بکنیم، طبقه بندی کنیم، همشون از جنس رویان، منتها رویاهای سطحی داریم و مشوش و مغشوش داریم و بی‌معنا و بی‌حاصل داریم، تا رویاهای خیلی روشن و راستین و فرح بخش، به طوری که گویی که ذهن در یک فضای بی‌غبار پر از روشنایی حضور داره و چیزهایی رو واقعا شهود میکنه و به دلش مینشینه و یک جور حقانیتی و الهام بخشی از او احساس میکنه. مثلا شما ببینید در قرآن ما داریم که اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما الهام کردیم بلکه وحی کردیم به مادر موسی که این بچه رو شیر بده و بعدم او رو به دریا بیفکن. خب این وحی یا این الهام که به مادر موسی شد، مادر موسی که پیامبر هم نبود، اگر از صوفیان میپرسیدید بهش میگفتن واقعه، گفتن که مادر موسی در واقعه دید که چنین و چنان. من خودم گاهی با بعضی از این صاحب دلان که بودم سخن میگفتن، میگفتن در واقعه چنین دیدم. و خب اطرافیان میفهمیدن که منظورش اینه که دیشب تو خواب دیدم، در واقعه که یه جور روشنبینی الهامگونه است، این رو واقعه میگفتن. البته من باید عرض بکنم که حالا اگر اسم چیزی رو واقعه گذاشتن، نباید گفت که 100% خطا ناپذیر است، اینطوری هم نیست، ولی در این حال این رو از خوابهای عمومی و عامه جدا میکردن، تفکیک میکردن. و همونی که مولانا هم در جای دیگری میگه، خواب میبینم ولی در خواب نه، مدعی هستم ولی کذاب نه. میگه خواب میبینم اما در خواب، یعنی خواب نیستم، در خواب خواب نمیبینم، یعنی یه حالت دیگریست که متفاوت است با خوابهای معمولی، ولی اون هم رؤیای خودش رو داره، اون هم مناظر خودش رو، سمعیات و ذوقیات و مرئیات خودش رو داره، و گاه چنان قوی است و چنان الزام آور است که برای شخص شهود کننده گویی که حجت است. یعنی ما اگر تجربه گرا باشیم، واقعا این گونه واقعه ها و رؤیاها ها رو چندان نمیتوانیم مورد انکار قرار بدیم، چون گاهی نه همیشه از هر تجربه روشنتر و جدیتر و خوبنده تر است. آقای ایر، فیلسوف مشهور آنالیتیک انگلیسی که خب هیچ باوری به ماورای طبیعت و خدا و هیچی هم نداشت و میگفت خودش، ایشان در یکی از بیماری هاش و این رو خودش در اتوبایوگرافی خودش نوشته، من بیمارستان رفتم به سبب بیماری که داشتم، اونجا چند روزی بستری بودم و حالم نسبتا خوب شده بود و برای من غذا آورد پرستار، و در میان غذا این تکه های سامون بود و من سامون، ماهی سامون خیلی دوست دارم، اینو از هول خوردم و این دفعه توی گلوی من گیر کرد و به مدت چند دقیقه، 3-4 دقیقه در واقع من مردم که تا بعد او رو به هوش آورده بودم. و میگوید که من در این 3-4 دقیقه واقعه ای دیدم که هیچ نمیتونم انکارش کنم. خواب دیدم یک نور بسیار روشن و قرمزی است و دو کس در دو سوی این نور ایستادن، میگفتن این وزیر مکان و وزیر زمانه. این بعد از این خواب در واقع به یه عالم دیگری معتقد شده بود، میگفت گرچه من به خدا همچنان عقیده ندارم، ممکنه 1000 عوالمی دیگه هم باشه، مثل 1000 کرات دیگری که وجود دارن، ولی دلیلی نیست که خدا اینا را آفریده باشه. ولی این تجربه برای او چنان کوبنده و سنگین بود و قوی بود که میگفت قابل انکار نیست، از هیچ ها تجربه حسی دیگری کم نداشت. الان که من اینجا دارم این کامپیوتر رو میبینم، این گل رو در کنار خودم میبینم، چنان است که من نمیتونم انکار کنم که این گل واقعا هست، نمیتونم بگم من دچار ایلیوژن و دیلیوژن شدم و توهم من رو برداشته. گرچه که گاهی هم ما خطا میکنیم، البته خطاهای حسی هم داریم، همه قبول داریم. میخوام یعنی بگم که این واقعه ها گاهی اینطوره، از یک تجربه حسی هم قوی تره و الزام آورتره و باور رو در ما حقیقتا میکوبه و میکوب میکنه و راسخ میکنه. این رو بهش میگفتن واقعه.
سلام آقای دکتر.
سلام.
سوالی که من دارم ممکنه علی ظاهر به امروز ارتباطی نداشته باشه، اینو یک نکته هست که متوجه نمیشم، ازتون کمک خواستم. در مورد، میدونیم که خصوصیت تجربت اندیشان اینه که حیرت و تضاد درش هست. من یه تضادی رو در یه جایی متوجه نمیشم و اونم مطلب عاشق بودن و موزون بودنه. الان با این شعرهایی که خوندید و این زیر و زبری که میبینیم در اشعار مولانا، مفهوم عاشقی رو ازش میفهمیم. من در مورد اینی که این همچین عاشقی چطور میتونه موزون به تعریفی که ما از موزون میدونیم تعریف ظاهری از موزون حالا به عنوان متعادل هم وزن یا هر چیزیه، من نمیتونم این دوتا رو در کنار هم قرار بدم. و در کنار این هم یک مشکلی دارم، اونم این که شاید باید اون موزون رو از وقتی که اون شعر آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبت شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم، شاید واقعا اون شه موزون رو اول باید توضیح بدید برامون که بعد بفهمیم که آیا میشه عاشق رو موزون در کنار هم گذاشت و این معنیش یعنی چه، به شکلی که حالا اون شکل ظاهری معنی موزون رو یه چیزی پشت اون باشه به قول معروف.
بله خب، بیت خیلی خوبی رو خوندید. تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم نیست شوم تا بر یاران برسم. خوش شدم خوش شدم، شعله آتش شدم، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبت شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. ببینید، البته عاشق پریشان است و مثل دریای جوشان است و به اصطلاح موزونیتی ندارد و این زیر و زبری در ذات اوست و نمیتواند از او رهایی پیدا بکند و مولانا به صد زبان این نکته رو گفته است، اما و هزار اما، میتواند گاهی بر این پریشانی و جوشانی مهار بزند. خب این جای دیگری خود در همین مثنوی مولانا این رو دارد دیگه که به اصطلاح در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. در مستی مراعات ادب کردن سخت است. مستی همون حالت پریشیدگی و جوشانی و شیدائی و سر به رسوایی برداشتن و افشای اسرار کردن است، اما مراعات ادب همون حالت موزونیت است و خیشتنداری و مهار زدن بر اون مباسطت که در مستی هست. میگه این سخته، خود نباشد، ور بود باشد عجب. و مولانا در واقع در مثنوی مراعات ادب میکرد و مستی رو فرو مینهاد یا پنهان میکرد. شما در همین قصه که ما خوندیم دیدید دیگه، هر دو حالت رو مولوی نشان داد. گفت یوسف هم در قعر چاه اولاتر است، این یوسف رو باید در ته چاه نگه دارم، بیرون نیاورم، چون با دیده شدن جمال او جهان سر به شیدائی و فتنه برخواهد داشت، و مثل علی باید سر رو در چاه کنم و آه بکشم و رازهای خود رو بگویم. اما بلا فاصله گفت نه نمیشه، مست گشتم، خیش بر قوقا زنم، چهچه باشد، خیمه بر صحرا زنم. هر دو حالت رو یک جا نشون داد و انصافا همین است. مولوی همین که میگفت عشق باید مثل سگی که زخم خودش رو میلیسه، عاشقم باید خودش رو بلیسه و به فکر خودش باشه، این چنین بود و از یک تنهایی عمیقی برخوردار بود. نمیگم رنج میبرد، ولی گاهی پرده دری میکرد. هر دو حالت رو داشت. اما اینکه اون شه موزون جهان عاشق موزون طلبت، خداوند منزله یک معشوق پریشان نیست. این صفت رو هیچ عارفی به خداوند نسبت نداده است. شه موزون است، یعنی در او زیر و زبر شدن وجود ندارد. و بنابراین گویی که مولانا نهایت عاشقی رو موزون شدن می دانسته و ناموزونی رو و شیدائی و پریشانی رو از مقدمات و از منازل راه می دانسته است، به طوری که وقتی که به اون مقصد نهایی برسد مثل دریا آرام می گیرد. تخلق به اخلاق الله یعنی همخوی خداوند شدن و مقصد نهایی عارفان بود دیگه. و اگر خداوند زیر و زبر شدن نداره، پس نهایتاً این رود خروشان باید به یک دریای آرام برسه. این است معنای اون که میگه اون شه موزون جهان عاشق موزون طلب، یعنی من باید به جای برسم که این شور و شیدایی ها هم لابد وقت مثل رود خروشانی که به دریا میرسه اون وقت باید آرام بشه. چرا؟ چون وقت خود دریا میشه دیگه، دیگه از رود بودن باقی چیزی باقی نمیماند، دیگه صفه وصف او پافانی شد و ذاتش بقا. اونجا به جوی دیدی کوزن در جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نی کم شود نی بدلقا. این رود تبدیل به دریا می شود، وصفش یعنی وصف رود بودن از او بر می خیزد، ولی ذاتش باقی است و باقی به بقاء بحر است، یعنی همراه با دریا و با آرام نشستن در دریا به وجود خود ادامه می دهد. دریافت بنده است از این ابیات مولانا.
خیلی ممنون. یکی از دوستان سوال کردن در تکس آیا خواب حضرت ابراهیم واقعه بوده یا الهام؟
الهام بوده دیگه، الهام بوده، بله. اینها خواب، هر حال خوابی بود که ابراهیم اون رو صادق انگاشت، یعنی یک الهام حقیقی، و الا دست به کشتن فرزندش نمی برد. بعدم مطابق داستانهایی که در تورات هست، البته در قرآن نیست به این تفصیل، با بار اول قانع نشد و دست به عمل نبرد. دو شب بلکه سه شب در خواب مکررن دید که او رو امر به قربانی کردن فرزند میکنن، اونگاه بود که دانست که الهامی است و دستوری است که باید اجرا شود و ناچار بار سفر بست. سفر طولانی هم نبود، ولی خب از منزل تا اون تپه‌ای که باید اسماعیل رو یا بنا به تورات اسحاق رو قربانی کند راه اندکی بود و اونگاه رفت و بعد بقیه داستان. بله الهامی بود، وحی بود. وحی و الهام در قرآن فرقی با هم نداره. در مورد مادر موسی هم میگه اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم، یعنی همون الهام کردیم. بله
ایشون پرسیدن اگر واقعه بود یا الهام، واقعه با الهام فرق میکنه؟
نه، الهام در دل واقعه رخ میداد، یعنی وقتی یه واقعه هست الهامی صورت میگیرد. بله
یعنی واقعی استیت الهام در اون
بله بله بله, بله. خبری میدن، منظری میبینن. بله
یک سوال از روی یوتیوب رسیده، ما هنوز چند دقیقه وقت داریم. پرسیدن که استاد حضرت عالی در ترجمه و تعبیر ترکیب عاشق کیش معنی فرمودین عاشق پیشه، جسارتاً برداشت این جانب با توجه به مبانی دیگر و همچنین بر اساس برداشت از دیوان مهر معنوی، مخاطب این ترکیب، ترکیب عاشق کیش همانا مهرورزی از پیروان توی گیومه نوشتن کیش مهر ایزدی است و انسان مهرورز و عشق ورز و انسان مهرورز و عشق ورز. علاقمندم نظر شما رو بدونم.
البته انسان مهرورز و عشق ورز مگه فرقی داره با عاشق پیشه یا عشق کیش؟ اینا هم همون یک معناست. اما اگر منظورشون اون مهر است و میترا و اینا، نه من اگر اون رو منظور دارن، نه من چنان درکی ندارم از سخن مولانا و نسبتی میان این و اون نظر نمیدانم. ببینید عاشق کیش، مولانا البته عشق رو یک کیش میدانه، در کیش عشق مثل یه دین میدونه برای خودش. ترس مویی نیست اندر کیش، اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. عشق یه کیشه برای خودش و عشق یه نوع دینی است، دینی فراتر از دینهای رسمی که قبلا هم خوندیم. در همین اتفاقا داستان بود که فتوت بخشش بی علت است، پاکبازی خارج هر ملت است، سان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاکبازانند قربانان خاص. گفت که دین قائم به انذار و تبشیر است، مبشرین و منذرین، ولی عاشقی بر این پایه ها نیست. بنابراین کیش عشق کیش دیگری است. اینجا هم که میگه عشق کیش، حالا سادش اینه که عاشق پیشه، ولی عمیقترش این است که دین او عاشقی است. بله
این در اضافه مثل این که دوباره فرستادن که کتاب مثنوی مهر معنوی تألیف شمس الدین، این کتاب همون دیوان شمسه و گفتن کتاب مثنوی مهر معنوی تألیف شمس الدین معاصر هستن. نه نمیدونم،
نه من کتاب رو ندیدم. نه خیر، معاصرن میگن، معاصرن، من نمیشناسم نه مؤلف رو و نه این کتاب رو.
فرستادن اگر استاد وقت داشتن لطفا این سوال رو نیز مطرح کنین. شما در سخنرانی اخیرتان در کلاب هاوس جدل و خطابه را همتراز برهان از منابع ذکر کردید. آیا از نظر شما واقعه نیز چنین است؟ با این توضیح که به یاد دارم که شما در سخنرانی معاد در کیهانشناسی گذشتگان برخی از شروط تجربه پذیر بودن، تکرار پذیر بودن، صدق و کذب پذیر بودن و ابطال پذیر بودن را برای صحت سنجی تجارب عارفانه برشمرده. قبل از اینکه شما پاسخ بدین خیلی تشکر میکنم که چقدر تستشون، تکستی که میفرستن راحت خوندنش. بفرمایید.
بله، برای اینکه من آخر مقدمات یا مباحث رو که در اون سخنرانی یا در اون درس مطرح کردم شاید عموم دوستان و مستمعان حاضر ندیده باشن، لذا پاسخ گفتن به این سوال احتمالاً برای همگان چندان جذاب یا گویا نخواهد بود. من در همون مباحث اگر ایشون شرکت کنن انشالله توضیحاتی خواهم داد که پاسخ این سوال رو هم در بر خواهد داشت انشالله.
خیلی ممنون، به آخر جلسه رسیدیم.
متشکرم.
یک بار دیگه یادآوری میکنم که ایمیل ها از طریق pr@iccnc.org فرستاده نمیشه. دوستان در ایمیل های خودشون دنبال info@iccnc.org بگردن. اگر در اسپم میره یه هفته چک کنین و اینو از حالت اسپم در بیارین، دیگه ایمیل های این کلاس رو از طریق info@iccnc.org دریافت خواهید کرد. روز همگی خوش. خداحافظ شما آقای دکتر.
خیلی ممنون. خدا نگهدار همگان. به سلامت باشید.
خداحافظ.